لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب روز اول ماه جمادی یادم نمیره نجف و اشرف که بودیم، وقتی ماه جمادی میرسید شهریه بعض از مراجع تعطیل میشد. عاشق ابو القاسم روحانی خدا رحمتش کنه میگه یه را دیگه باز جمادی شده جموده دیگه، پول کم میرسه و بنابراین شهریه ها تعطیل میشه. حالا الحمدلله حوزه مشهد که بند الله تعطیل نمیشه. به اون مرجع هم میگفتم بابا چرا همچی؟ میگه اون نرسیده، وقتی نرسیده ما از کجا بیاریم بدیم؟ عرض کنم از اگه این ماه جمادی و اول جمادی و ثانی بالاخره اسم جمادی انشاءالله که جمودی در زندگی دوستان عزیز ما پیش نیاد انشاءالله. عرض کنم که چند روزی باز بحث ها را بحث اصولی میکنیم فضلای محترم، این که مسائل علم اصول کاربردهاش در همین جاها روشن میشه. ابتداعا مرحوم سید میفرمان که اگر بنا شد حرام آب حرامی یا آب مضافی مشتبه شود در تعداد محصور، اجتناب از همه لازمه. اگر در تعداد غیر محصور مشتبه شود در این صورت اجتناب لازم نیست. سپس این فرق را در مسئله دوم روشن‌تر میگن. بفهمن به این که اگر فرض کردیم یه آب مضافی در بین آب مطلق مردد شد، مثلا یک ظرف آب مضاف 9 ظرف آب مطلق، در اینجا 2 وضو بگیره تا یقین کند که حتما وضو به آب مطلق حاصل شده، زیرا خب آب مضاف رافع حدث نیست. پس اگر خواسته باشه بداند که حتما وضو به آب مطلق واقع شده تا رافع حدث باشه، خب باید 2 وضو بگیره، که اگر احیانا یکی اول با آب مضاف بود خب دومی قطعا با آب مطلق واقع شده و رافع حدثه. حالا اگر فرض کردیم 2 از این 10 انا آب مضافه، احتیاطاً باید 3 وضو بگیره، که اگر 2 آب مضاف بود باطل، اون یکی سوم که قطعاً از آب مطلق بوده او رافع حدث باشه. و اگر فرض کنید 3 آب مضاف بود، طبعا باید با 4 عدد از این آب ها وضو بگیره تا یقین کند که یکی از این وضو ها با آب مطلق واقع شده و رافع حدثه. خب این حساب روشنه، معلوم. من تا اینجا یک بحثی دیگری هم هست و اون اینه که آیا اگر بنا شد کسی آب مطلقش قلیل بود میتوانه آب مضاف را وارد این آب مطلق کنه و بعد یک وضو بگیرد تا وافی به تمام غسلات و مسحات باشه؟ فرض کنید جناب عالی از باب مثل نیم لیتر آب مطلق داری، تقریبا نیم لیتر هم آب مضاف مثل آب گلاب داری. آیا می شود که در اینجا مقداری آب مضاف را داخل در آب مطلق کنی و بعد با او وضو بگیری، یا اینکه نه وظیفه منتقل میشه به تیمم؟ این بحثی است که بعدا انشاءالله خواهد آمد که آیا میتوان مقداری آب مضاف را مخلوط آب مطلق کرد و بعد با او وضو گرفت املا، مسئله است که بعد خواهد آمد انشاءالله. به هر حال مسئله ما نحن فی که اگر افراد در مقدار محصور ما تعدادی آب مضاف باشه، چون که وظیفه منتقل به تیمم نمی شود و می تواند طهارت مائیه را تحصیل کنه با آب مطلق، خب راه حلش روشنه. اگر یکی بود با دوتا وضو میگیره، اگر دوتا آب مضاف بود با سه تا وضو میگیره، و بالاخره اگر فرض کنیم چهار تا آب مضاف بود، خب با پنج تا از این آب موجود وضو میگیره، طبعا یقین پیدا میکنه که به آب مطلق رفع احدث شده. این روشن. حالا فرض کنید که ما در بینا میگیم، حالا اگر نابینا بود از یک دیگه سوال. حالا فرض کرام رو شما خارج نشید، کسی که باز نابینای اون را به چه باید کنه اون بحث دیگریه. خب چی بلندتر؟ خب نمیدونه کدام آب مضافه. اگر بنان آب مضاف کدام که خودم اول با یک آب مطلق وضو میگیره خودش راحت میکنه، این یکی در بین مجموع مشتبه شده، نمیدونه کدام یکی از این ظرف آب مضافه. خب عرض کنم به محضرتون که حالا اگر بنا شد که یکی از این ظروف آب حرام باشه و باقی آب حلاله، خب در اینجا چه کنه؟ در اینجا مقدمه علمیه هم و از کنیم که از ارتکاب حرام باطله و جائز نیست. ما بالاخره در آب مضاف حرمتی نیست، فقط اشکال در رفع حدثه. اما در آب حرام، تصرف در آب حرام حرامه. اینجا چه کنه؟ آیا وظیفه منتقل می شود به تیمم یا نه؟ بازم راه هست برای اینکه رفع حدث کنه. اینجا هم فرموده‌اند به این که چون مقدمه حصول وضوء امر حرامی هست، شما باید مرتکب حرام بشی، بنابراین وضوء بالمره ساقطه. زیرا اگر با یک آب وضوء گرفتی، اون آب حرام بود، که خب مسلماً وضو هم باطله، هم وضو باطله و هم شما مرتکب حرام شدی. حالا اگر با دو آب وضو گرفتی برای اینکه مطمئن بشی با آب حلال وضو انجام شده، خب این یک مقدمش مرتکب شدن آب حرامه. اینه چه کنیم؟ آیا در جایی که واجب ما مقدمه علمیش، البته مقدمه وجودی نیست، مقدمه علمیش ارتکاب حرام است باز هم واجب باقی یا خیر؟
این در ارتباط با موضوع قصد فقط اختصاص به قصد داره یا این که آب قصد نجس را هم شامل میشه؟
نه فعلا داریم آب حرام را میگیم، قصد آب حرام. عرض میکنم به محضرتون که اگر آب حرام باشه آقایون، ما دو گونه مقدمه داریم، یکی مقدمت الوجود، یکی مقدمت العلم. در این مثال ما که 10 آب یکیش آب حرامه، ارتکاب ما وضو را با یکی از این 10 انا میخوایم اصل وضوع صحیح انجام میگیره. چرا پس دو تا مصرف میکنیم؟ برای اینکه یقین کنیم که وضوع ما با آب حلال واقع شده. این مقدمه علمیه است، یعنی برای اینکه علم پیدا کنیم به حاصل شدن وضوع با آب مباح، با دو تا ظرف آب وضوع میگیریم. اما مقدمه وجودیه مثل اونجاییست که ما فقط و فقط ظرف حرامی داریم، آب در این ظرف حرام قرار گرفته، میخواییم با آب مباحی که در ظرف حرام واقع شده است وضوع بگیریم. اینجا ارتکاب حرام مقدمه وجودیه است. در مقدمه وجودی فضلا قطعاً وضوع ساقطه. چرا وضوع ساقطه؟ میتونیم بگیم برای چی؟ بله،
چون وجود تحقق وضوع به غصب میشه.
برای اینکه چون ما در آیه شریفه که فرموده است ان لم تجدوا ماء، مقصود عدم وجدان نیست، بلکه مقصود عدم تمکن شرعیه. عدم تمکن شرعی اعم از نبود آب یا آب موجوده اما ما متمکن از استفاده آب نباشیم. و در جایی که ابریق حرامه ولی آب داخلش مباحه، چون استفاده از آب مباح متراج به استفاده از ابریق و استفاده از ابریق شرعن حرامه، پس ما تمکن شرعی از وضو گرفتن نداریم. اینجا مسلمن وضو ساقطه، باید پناه بود به بدل وضو که کدام آقایون؟ تیمم باشه. اما در ما نحنفی، مثال ما نحنفی، 10 ظرف آب یکیش قصب و حرامه، 9 تاش حلاله. ما اگر با 2 ظرف وضو میگیریم، این برای مقدمه علم، یعنی برای اینکه علم پیدا کنیم وضوع ما با آب پاک و حلال انجام گرفته، 2 مرتبه وضوع میگیریم. آیا در اینجا که مقدمت العلم است نه مقدمت الوجود، آیا باز هم به نظر شما وضوع واقع واجبه یا نه؟ چه می فرمایید؟ واجب نیست. چرا؟ خب فرض بر این است که یکی از اینها بیشتر حرام که نیست، اونی که ما مرتکب میشیم یقین داریم که این دوتا هر دو حرام، یکیش غلن حرامه،
قطعا وضوع حاصل شده با آب حلال، ولی در ضمنش یک قصبی هم مرتکب شده.
قصبی هم مرتکب شدیم یا احتمال میدیم که قصب مرتکب شده باشیم؟ احتمال میدیم که با یکی از این دو که وضوع گرفتیم بر ما حرام بوده. وقتی فضل بحثی است که آیا این علم اجمالی منجزه یا نه؟ برای دیگه علم اجمالی اطرافش محصوره دیگه، وقتی در 10 بود لا محاله این علم اجمالی منجزه، یعنی احتیاط واجبه، از همه ده اینا ما باید احتیاط کنیم. لذا حالا که اینطوری هست، چون علم اجمالی منجزه و موافقت قطعیش واجبه، باید به هیچ یک از این آنیه ها ما دست نزنیم، زیرا اگر دست زدیم به احیانا مطابق با واقع بحرام شد، مسلما مرتکب معصیت شدیم. برای یک علم اجمالی داریم به وجود حرام، بسیار یک علم اجمالی داریم به وجود حرام، یک علم اجمالی هم داریم به وجوب وضو. اما وضو چون متوقف بر تمکن شرعی از استفاده آب، باز یادتون میاد که ما در بحث‌های قبل گفتیم اگر یک واجبی متوقف بر قدرت شرعیه بود و در مقابل یکی دیگه متوقف بر قدرت عقلیه بود، تقدم با کدام آقایون؟ نه دیگه، تقدم با قدرت عقلیه. باز یادمون نره این مباحث قبل، هی من که اصرار دارم برای خاطر این که چون بینیم مباحث اصولی کاربرداش اینجا هست. ببینید وقتی یک انا حرام در بین ده انا و حکم، این اولا سوال میکنم آیا این تکلیف منجز هست یا نه در اینجا؟ بله، تکلیف به اجتناب عن الحرام منجز یا نه؟ بله. حالا که منجز معنیش که مخالفت قطعیهش حرام و موافقت قطعیهش واجبه. موافقت قطعیش به چی حاصل میشه فضلا؟ به ترک همه اوانی، درست. از طرف دیگر بر ما واجب وضو گرفتن، اما وجوب وضو متوقف بر قدرت شرعیه است، یعنی بر تمکن شرعی است. اگر متمکنیم شرعا از وضو گرفتن، باید وضو بگیریم. اما خب در اینجا ما تمکن شرعی از وضو گرفتن داریم یا نداریم؟ نداریم. چرا؟ چون که اگر خواسته باشیم یقین کنیم که وضو به آب حلال انجام گرفته، باید استکاب کنیم دو تا آنیه را، در صورتی که احتمال میدیم یکی از این دو آنیه حرام باشه، به اجتناب از حرام واجبه. روشنه؟ پس ببینید آقایون، اما اگر همینجا ما یقین داریم از این اوانی یکی آب مضافه، اینجا چی آقایون؟ اینجا وضو واجبه یا نه؟ بله؟ اینجا وضو واجبه، زیرا وضو گرفتن با آب مضاف که حرام که نیست، حد اکثر رفع حدث نمی کنه. ما برای اینکه مطمئن بشیم به رفع حدث، دو تا وضو می گیریم، یکیش میشه آب مضاف باطل، یکیش میشه آب حلال. روشنه؟ پس ببینید، دقت کنید، این موافقت اجمالیه و قدرت شرعی و غیر شرعی کجاها کاربرد داره و روشن میشه. تا اینجا مسئله سیدم میگه روشنه. بحث فعلا ارتکاب مضافی است که مردد بین ده آنیه. سید میفرماد دو تا وضو بگیره اگر یکی مضافه، سه تا وضو بگیره اگر دو تا مضافه، چهار تا وضو بگیره اگر سه تاش مضافه. اینجا روشن آیون؟ خیلی. اما اگر بنا شد که شبه غیر محصوره باشه، در شبه غیر محصوره اول اون یک فرد حرام باشه، آیا وضو ثابت است یا خیر؟ چه می فرمایید؟ بله؟ وضو واجبه یا نه اگر شبه غیر محصوره باشه؟ اگر شبه غیر محصوره باشه، یکی از اوانی ما حرامه و ارتکاب او مستلزم عقابه، ولی باقی حلاله. اگر شبه غیر محصوره باشه، سید می‌فرمایند به این که بیدرنگ وضو گرفتن با هر یک از این اوانی درسته، و احتیاط هم ساقطه. اگر شبهه غیر محصوره باشه، چرا؟ برای اینکه فقها ما در کتاب و در بحث‌های اصولی فرمودن در شبهات محصوره تکلیف منجزه، یعنی تکلیف به اجتناب عن الحرام منجزه، اما در شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نیست. چون تکلیف منجز نیست، ما تکلیف به اجتناب عن الحرام نداریم، بنابراین باید وضو بگیریم، چون مفروض بر اینه هر فردی از افراد شبهه غیر محصوره اجتناب از او لازم نیست. همین آقایون، آیا در اینجا لازم از دو تا ظرف وضو بگیریم؟ نه خیر، ولو اینکه یک ظرف فقط حرامه، ظرف دوم 100% حلاله، اما در این حال سید میگه اجتناب هست و از دو ظرف هم لازم نیست، با یک ظرف هم وضو بگیریم وضوی ما صحیحه، ولو اینکه شبهه در مورد حرامه. خب چرا؟ برای اینکه تکلیف به اجتناب عن الحرام در شبهه غیر محصوره منجز نیست. وقتی منجز نبود پس وجودش کل عدمه، گویا ما تکلیفی به اجتناب عن الحرام نداریم. حالا که تکلیف نداریم، ما هستیم و این عوانی مقابلمون، از هر یک که وضو گیریم حلاله، حالا که حلاله پس واجب وضو بگیریم و احتیاط هم لازم نیست. روشن آقایون؟ این فرمایش سید. اینجا مزرا فزرای محترم دو مطلب مطرحه، یکی اینکه اساساً مدار در شبهه غیر محصوره به چیه؟ سید میگه یکی در هزار، اگر یک آنیه در بین هزار آنیه حرام بود، وضو گرفتن از هر یک از این آنی جایزه. اول پس شناخت شبهه غیر محصوره است. چرا؟ بر چه اساسی جای شبهه محصوره است و گاه شبهه غیر محصوره؟ سوال دوم اینه که بر چه اساس در شبهه غیر محصوره میگین تکلیف منجز نیست؟ چرا در شبهه غیر محصوره تکلیف ثابت و منجز نیست تا احتیاط در او واجب باشه؟ روشن آقایون؟ ابتداعا بحث دوم را مقدم بداریم. چرا میگیم در شبهات غیر محصوره تکلیف منجز نیست؟ خب همه ما در عرض کنم کلمه مشهد گوش میخریم، آیا براستی یقین داریم که همه این قصاب ها ذبح درست میکنن؟ حالا اگر احیانا بدانیم که بعض از گوشت ها ذبح شرعی نشده، گوسفند کشتن اما به آداب شرعی انجام نگرفته، آیا در اینجا بر ما واجبه که اصلا گوشتی که نخریم از بازار مشهد؟ بله، این شبهه غیر محصوره. چرا میگیم بر ما این حرمت تنجز نداره؟ دقت کنید، اگر رفتیم دم یک دکان قصابی، 10 لاشه قصابی آویزانه، میدونیم یکیش میته است، یعنی یکیش از نظر شرعی ذبح نشده، حق داریم از این دکان گوشت بخریم یا نه؟ بله؟ نه. چرا؟ چون که اینجا اجتناب عن الحرام منجزه، چون شبهه محصوره است و مدار در تنجز تکلیف بر قدرت. خب ما میتونیم هر یک از این گوشت‌ها رو بخریم و هر یک از این گوشت‌ها رو هم نخریم، اینجا پس تکلیف اجتناب عن الحرام تکلیف منجزه. اما اگر بدونیم یکی از گوسفندایی که ذبح شده در این شهر بین عظمت مشهد گوشت حرامه، حالا ما بریم بزنیم قصاب کنار مکان مدرسه میخواییم گوشت بخریم، بازم احتیاط واجبه یا نه؟ میگیم نه، احتیاط واجب نیست. چرا؟ چه منشأ شده که در شبهه محصوره میگیم احتیاط واجبه، در شبهه غیر محصوره میگیم احتیاط واجب نیست، در صورتی که در هر دو جا علم به وجود حرام داریم؟ اول اینه بگیم. چرا در اونجا؟ میگن علتش اینه که ببینید فضلا، تنجز تکلیف متفرع بر علم به تکلیف و قدرت بر انجام تکلیفه. اونگاهی تکلیف بر ما منجز میشه، منجز میشه یعنی عرض دیگه برداشته، معنی منجز شدن یعنی عذر در مخالفت برداشته میشه. کی بر ما تکلیف منجزه و دیگه عذر در مخالفت نداریم؟ اونجایی که هم علم به تکلیف داریم و هم قدرت بر انجام و یا ترک تکلیف داریم، اینجا تکلیف منجزه. مثل همین که میگیم در این گوس قصاب که 10 لاشه را آویزان کرده، ما اولا یقین کردیم که 1 لاشه حرامه. اگر یقین نداریم میگیم ایشالله سوق مسلمینه همش حلاله، اما نه، یقین کردیم که 1 گوسفند مسلمن ذبح شرعی نشده و میته. ضمناً قدرت هم داریم، هم بگیریم هم قدرت داریم که نگیریم بگی، درست آقایون؟ پس این تکلیف به اجتناب عن المیته بر ما منجز شده، درست آقایون؟ هر وقت که تکلیف منجز شد هم موافقت قطعیهش واجبه هم مخالفت قطعیهش حرامه. یعنی اینجا مخالفت قطعیش به چیه؟ به اینکه حد 10 تا لاشه رو بخریم. از 10 تا لاشه اگر خریدیم، اینجا یقین داریم که مرتکب حرام شدیم، مخالفت قطعیه. موافقت قطعیش به چیه فضلا؟ به اینکه از هر 10 تا اجتناب کنیم. پس جایی که تکلیف به ما واصل شده و ما قدرت بر انجام او یا ترک او داریم، اینجا میگن تکلیف منجزه. روشنه؟ خب حالا اگر این در غیر محصور آیا تکلیف منجزه یا نه؟ در جایی که غیر محصوره یقین داریم یکی از گوسفندهایی که در شهر مشهد میته است، خب روز اول که علم حاصل شد ما یقین داریم که 1 گوسفند حرامه، اما آیا قدرت بر امتثال او داریم یا نه؟ قدرت بر مخالفت قطعیش داریم؟ میتونیم از اون گوش نخوریم اون روز؟ قدرت بر موافقت قطعیه داریم که اون روز از اون گوش نخوریم؟ هیچی. اما قدرت بر مخالفت قطعیه هم داریم یا نه؟ عادتا قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم. یعنی ما چطوری میتونیم که تمام از همه گوش های شهر مشهد بخریم، از هر لاشه‌ای بخریم، تا بعد یقین کنیم که در بین این گوش هایی که آوردیم توی دیگری خیم یکیش حرامه؟ ببینید، پس در جایی که غیر محصور است تکلیف نسبت به موافقت قطعیه منجزه، چون قدرت داریم یا نه آقایون؟ جواب بدید دیگه. بله. اما نسبت به مخالفت قطعیه هم تکلیف منجزه یا نه؟ نه دیگه، چون ما قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم. بله. آها، آفرین. خب اگر این یاد گرفتیم، میگیم تکلیف وقتی منجزه که هم نسبت مخالفت قطعیش قدرت باشه و هم نسبت به موافقت قطعیش. اگر تکلیف نسبت به مخالفت قطعیش غیر ممکنه، موافقت قطعیش لازم نیست، یعنی اونجا منجز نیست. استاد خویی میگه نه، استاد خویی میفرمان اگر تکلیف ولو نسبت به موافقت قطعیش مقدور باشه، بازم تکلیف چه منجزه. و اما اگر نسبت مخالفت قطعیش مقدور نباشه، بعضی گفتن دیگه موافقت قطعیش هم واجب نیست. روشن چه گفتن؟ همه نکات در اینجا جمع، دقت کنید. پس در تکلیف غیر محصور فضلا، علت این که گفتن تکلیف منجز نیست اینه که میگن علم تو داری اما علم تو منجز تکلیف نیست. چرا؟ زیرا یا مخالفت قطعیش ممکن نیست یا موافقت قطعیش ممکن نیست و یا مانع میرسه. آیه آخوند بگه مانع میرسه. چرا مانع میرسه؟ میگه در طرف حرام شما در نظر بگیرید، در طرف حرام اگر ما خواسته باشیم موافقت قطعیه را انجام بدیم، عده‌ای از امور از تحت قدرت ما و ابتلاء ما خارجه. اگر تکلیف بعض اطرافش از تحت اختیار ما خارج بود، اون تکلیف منجز نیست. یعنی چه؟ ببینید چه تکلیف آیا منجز میشه؟ گفتیم مبتنی بر دو چیز بود، یکی علم، یکی هم قدرت. قدرت کی حاصل میشه آقایون؟ اون وقتی که هم بتونیم بکنیم هم بتونیم نکنیم. قدرت، معنی قدرت اینه که انشاء فعل انشاء لم یفعل. حالا اگر بنده یقین دارم یا این آنایی که پیش من حرامه یا اون آنایی که به قول مرحوم آشخاشم قزوینی پیش اجلابت انگلستانه، آیا قشمی یا چمشبا آشخاشم وقتی مثل میزد به این مثل میزد، یا کاسه‌ای که پیش منه در اتاق منه این کاسه حرامه یا اون کاسه‌ای که در اختیار ملکه انگلستانه، این میگه تکلیف غلطه چون اینجا منجز نیست، زیرا اون طرف دیگر تکلیف هیچ وقت مقدور من نیست. حالا که مقدور من نیست، پس تکلیف به اجتناب عن الحرام منجز نیست. وقتی تکلیف منجزه که من قدرت بر انفصالم داشته باشم، اینجا من قدرت بر انفصال ندارم. روشنه؟ آقای آخوند میگه در اطراف غیر محصور ما قدرت بر امتثال نداریم، چون قدرت بر امتثال نداریم لذا تکلیف منجز نیست. نمیدونم دقت فرمودید یا نه. یعنی در شبهه محصورم اگه بعض اطراف از تحت ابتلا خارج باشه، مثلا این مثالی که زنم اینجا، چون قدرت نیست بازم میگم منجز نیست. حتی در این بند گفتیم یا کاسه ما حرامه یا کاسه پیش ملکه ویل جابت. خب اون کاسه چون محل ابتلا ابدا نمیشه، تکلیف به او هم غلطه. بگن اجتنب از کاسه پیش اون خانم. بنابراین اگر اطراف بعضی از محل ابتلا خارج باشه فضلا، در مشبهه محصوره تکلیف منجز نیست تا چه رسه به شبهه غیر محصوره. روشنه؟ آقای آخوند میگه در شبهات غیر محصوره همیشه بعض از اطراف از محل ابتلا خارجه، چون از محل ابتلا خارجه تکلیف نسبت به اون چی که از محل ابتلا خارجه منجز هست یا نه؟ منجز نیست، چون قدرت نیست، چون قدرت نیست و در نتیجه تکلیف نسبت به اون منجز نیست. این درسته. بله علت تامه است در جایی که قدرت هم باشه. بودی در همین جا که گفتین که تنجیر مبتنی به دو چیزه، که علمی کم قدرت در جایی که غیر محصور باشه و بعض اطراف از محل افترا خارج بشه قدرت نیست. یا مثال دیگه بزنم، یا فرض کنید که اگر حرج باشه، اجتناب از بعض اطراف موجب حرج بشه. خب ما در اصول خوندیم که اگر تکلیف به حد حرج برسه ساقط یا ساقط نیست آقایون؟ ساقط. خب حالا ما اگه بنا باشه که از هر چه آبی در این مشهده خواسته باشیم اجتناب کنیم، خب مسلما این تکلیف حرجه، درسته؟ حالا اگر ما یقین داریم که یکی از آبهایی که امروز در اختیار ماست در این شهر، یکی از آبهاش نجسه و خوردنش حرامه، اما یکی از آبهایی که در شهر مشهده، نه شهر مشهد، بفرمایید در این محلهی که ما ساکنیم، اما اگه ما خواسته باشیم از هر چه آبی که در این محله است اجتناب کنیم، حرج لازم میاد. بچه ما از تشنگی ممکنه بمیره، خود ما در تشنگی ممکن است که مبتلا به حرج و کز. اینجا هم باز اگر بعض اطراف فضلا حرجی شد، بازم تکلیف چیه؟ ساقطه و منجز نیست. خب روشن شد. حالا اگر این مطالبی که از کردن در نظر شریفتون بود، در شبهات غیر محصور آقای آخون میگه علت این که تکلیف منجز نیست، با تعدد ما کار نداریم، هزار تا که زر ده هزار تا باشه، اما علت این که منجز نیست برای اینی که بعض از اطراف از محل ابتلا خارجه، یا اجتناب از بعض از اطراف موجب برای حرجه و یا موجب برای ضرره، و تکلیف در مورد حرج و ضرر ساقط میشه، بنابراین ما یقین به تکلیف منجز بازم داریم یا نداریم؟ بله؟
نداریم.
چرا نداریم؟ برای اینکه چون تکلیف اگه در اون طرف حرجی باشه که ساقطه، اگر در آن طرف غیر محل ابتلا باشه بازم چی آقایون؟ ساقطه. حالا اگر کاسه ملکه انگلستان نجس باشه، آیا تکلیف اجتناب عن نجس بر من منجزه؟ قطعا نه. ببینید چقدر زیبا آخون میگه، میگه آقا اینقدر درد سر به خودتون ندید، هی بیایید بگید شبهه محصوره چیه و دنبال تعریفش بگردید. شبهه محصوره شبهه ایست که اطراف شبهه به جایی برسه که بعض از اطراف شبهه یا از محل ابتلا خارجه، یا اجتناب از او موجب ضرر و حرجه. خب اگر بنا شد بعض اطراف حرجی و ضرری یا خارج از محل ابتلا شد، ما یقین به تکلیف منجد داریم یا نداریم؟
نداریم.
پس اینه که تکلیف در انجام منجد نیست. روشنه؟ باقی سخن برای فردا.